ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 7 مهر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همگی شنوندگان وفادارمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستن و ساعتی دیگر از شب یا روز رو سپری میکنن. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما رو همراهی خواهم کرد و از اونجایی که هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا از خبر پیشی نمیگیره، اجازه بدید که یک سری بریم به سراغ همکار خوبم بکتاش خمسه‌پور که با دستی پر از خبر اینجاست.
درود بر شما خانم روانشاد، درود شنوندگان ارجمند. اشرف غنی احمدزای به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان و عبدالله به عنوان مدیر اجرایی افغانستان سوگند یاد کردند. اشرف غنی در ادای سوگند ریاست جمهوری گفت تعهد می‌دهد که قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور را رعایت و از آنها حفاظت کند. این اولین انتقال قدرت به شکل دموکراتیک در کشور افغانستان به شمار می‌رود. رئیس جمهوری جدید افغانستان همچنین اعلام کرده که توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت برای تأمین امنیت دریای خزر نیازی به حضور هیچ کشور خارجی نیست. وی در این جلسه همچنین خواستار ممنوعیت حضور نظامی شناورهای کشورهای غیر ساحلی دریای خزر در این دریا شده است. حسن روحانی گفت که 5 کشور ساحلی دریای خزر باید از بگفته او استفاده از زور و اتخاذ تصمیمات یک جانبه درباره رژیم حقوقی این دریا خودداری کنند. چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر امروز در شهر آستراخان در روسیه آغاز به کار کرد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه رایزنی‌ها با ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داد. وی در بیانیه‌ای که به صورت ایمیلی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آورده است جلسات اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در سطح مقام‌های عالی در نیویورک برای نشان دادن تعهد طرفین برای یافتن راه حل برای بحران هسته‌ای ایران برگزار شد. به گفته مایکل مان دیدارهای هفته گذشته به ایجاد ایده‌هایی کمک کرد که بعداً روی آنها مطالعه خواهد شد. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی داعش را در سراسر شمال و شرق سوریه بمباران کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در لندن مستقر است، امروز اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اهدافی را در 4 استان دیرالزور، رقه، حساکه و حلب مورد حمله قرار دادند. این گروه مدافع حقوق بشر گزارش داده است که حملات هوایی به بزرگترین کارخانه گاز سوریه در دیرالزور آسیب‌های جدی وارد کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز در افغانستان اشرف غنی احمدزای به عنوان رئیس جمهوری و عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت سوگند وفاداری یاد کردند. دیدگاه یک استاد علوم سیاسی در کابل را جویا شده ایم.
برآمد انتخابات بر اساس یک مصلحت سیاسی بوده که آقای اشرف غنی در رأس قرار گرفت و آقای عبدالله خواسته که از کشمکش جلوگیری بکنه در پولیش قرار گرفته.
چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر با شرکت هر 5 رئیس جمهوری برگزار شد. 2 ماه پس از سقوط هواپیمای آنتونوف یا همان ایران 140، حالا رئیس سازمان صنایع هوایی نیروی مسلح توجیه ضعیف بودن موتور هواپیما رو به شدت رد کرده و میگوید لشکری از دانشمندان ایمنی هواپیما را تایید کردند. ما هم در این باره دیدگاه یک کارشناس را جویا شده ایم.
اون روزی که این سانحه متاسفانه رخ داد، دمای هوا 38 درجه سانتیگراد بود. این نوع هواپیما در چنین دمایی بایستی که از وزن بار و مسافر خودش کم کنه و در این نوع هوا پرواز نکنه.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه به عنوان رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت افغانستان سوگند یاد کردند. به این ترتیب دوران 10 ساله رئیس جمهوری حامد کرزی در افغانستان به پایان رسید. مراسم تحلیف آقای احمدزی به دنبال ماه‌ها کشمکش و جنجال بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان انجام شد. فرین آسمی از رادیو فردا.
روز دوشنبه برای نخستین بار انتقال قدرت در افغانستان از طریق دموکراتیک و رأی‌گیری صورت گرفت. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در ابتدای مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی گفت که افتخار می‌کند که قدرت را به صورت مسالمت‌آمیز به رئیس جمهوری جدید می‌سپارد. بعد از سخنان حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان سوگند یاد کرد.
سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم، از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان، حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم.
دو معاون آقای غنی هم سوگند یاد کردند و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و دو معاون او هم در این مراسم سوگند خوردند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روز 30 شهریور ماه و به دنبال ماه‌ها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه قدرت در افغانستان تقسیم می‌شود. نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفتگو با رادیو فردا میگوید بدون شک انتخابات افغانستان داستانی طولانی دارد و با چانه‌زنی‌ها و کشمکش‌های روبرو بوده.
خب بیشتر برآمد انتخابات بر اساس یک مصلحت سیاسی بوده که آقای اشرف غنی در رأس قرار گرفت و آقای عبدالله به عنوان کسی که معترضش است و خواسته که از یک کشمکش جلوگیری بکنه در پهلویش قرار گرفته. خب یعنی خیلی زود است که ما سر این که کار کرد آقای احمدزی بر سالهای آینده چی خواهد بود قضاوت بکنیم، اما تفاوتی که بار قبل نسبت به این بار داره فوهیست که آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر در سخن تهاجمی صحبت کرد و بعد چند نکته اساسی که سیاست خارجی بود، بحث اقتصاد بود و بحث محو کردن اقتصاد بود تاکید کرد که اگر به این معیارها و شاخصهای کنا یا فکر میکنن عمل بکنن احتمالاً ما به سمت یک وضعیت خوب میریم.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، اشرف غنی احمدزی بعد از مراسم تحلیف وعده داد که برای آوردن اصلاحات در کشورش تلاش کرده و با فساد اداری با قاطعیت مبارزه میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم در این مراسم گفت مشکلات مردم را با جدیت حل خواهد کرد.
امروز ما با ایسی یک تیم واحد متحد استیم تا در راستای پاسداری از ارزش‌های اسلامی، اصلاحات بنیادی و ایجاد تحول در همه سطوح و ساختارهای اداری و سیاسی کشور گام‌های اساسی برداریم.
اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه در جمع مقام‌های بلندپایه حکومتی گفت که جنگ راه حل اختلاف‌های سیاسی نیست و از طالبان و حزب اسلامی خواست به پای میز مذاکرات بیایند. آقای احمدزی همچنین گفت به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند. او از کشورهای دیگر از جمله همسایه‌های افغانستان هم خواست همین گونه عمل کنند. نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفتگو با رادیو فردا درباره روابط افغانستان با ایران در دولت اشرف غنی احمدزی میگوید:
من فکر کنم که میزان روابط افغانستان و ایران مانند دوران حامد کرزی با احتیاط همراه خواهد باشد، چرا که گزینه مثل آقای احمدزی یک گزینه متمایل به آمریکا است و همیشه در مدیریت خودش خواسته که از یک مدیریت غربی استفاده بکنه و خواسته که معیارهایی را که برای راهبرد سیاست خارجی استفاده میشه در عملکرد خودش جا بده. مشکل ایران و مشکل آمریکا هنوز حل نشده و بدون شک افغانستان با دو کشور روابط خوب داره. برای آقای احمدزی که بیشتر در آمریکا زندگی کرده و گرایشات آمریکایی داره خیلی سخت است که بتونه بلانس بکنه میزان روابط بین ایران و آمریکا.
مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان با تدابیر شدید امنیتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، در گفتگو با رادیو فردا درباره جو حاکم بر پایتخت افغانستان چنین گفت:
حال و هوا بخصوص در شهر کابل امروز با تدابیر امنیتی شدید گرفتار شده بود، اما به اساس گزارش ها که مقامات امنیتی هم وقوع یک انفجار نزدیک میدان هوایی کابل تایید کردند، مسئولین امنیتی و نیروهای امنیتی در تمام چاری های شهر کابل در بازرسی موترها و کسانی که در شهر گشت و گذار کردن.
این مراسم با حضور 1400 مهمان بین‌المللی و داخلی برگزار شد. به گزارش وبسایت دولت ایران، محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی حسن روحانی هم به نمایندگی از طرف رئیس جمهوری ایران در این مراسم شرکت کرده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. چهارمین نشست سرانه کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور رؤسای جمهوری ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بعد از ظهر دوشنبه در آستراخان در روسیه برگزار شد. پنج رئیس جمهوری طی نشست خبری توافق‌های حاصل شده را مهم توصیف کرده و از نتایج این اجلاس ابراز رضایت کردند. همچنین رهبران پنج کشور دیدارهای دو جانبه نیز داشتند. حسن روحانی در پایان دیدار با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که ایران و روسیه دارای دیدگاه‌های مشترک یا نزدیک در بیشتر زمینه‌ها هستند. بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد سران کشورهای حوزه خزر در اجلاس روز دوشنبه به پیشرفت چشمگیری دست یافتند. او در افتتاحیه این اجلاس دریای خزر میراث رهبردی کشورهای ساحلی خواند و تاکید کرد که امنیت و رونق اقتصادی منطقه تنها از راه همکاری و تعامل پنج کشور امکان پذیر خواهد بود. همکاری های اقتصادی تجاری میان کشورهای ساحلی، مدیریت مشترک منابع زنده دریایی، مبارزه با چالش های امنیتی، همکاری در واکنش به موقعیت های اضطراری و پژوهش های جمعی در آبشناسی و هواشناسی مورد بررسی رهبران پنج کشور قرار گرفت و در پایان نیز سه سند همکاری امضا شد. همچنین رؤسای جمهور کشورهای ساحلی بیانیه سیاسی را تصویب کردند که به گفته مقامهای روس در بردارنده مبانی همکاریهای آتی و اصول کنوانسیون حقوقی دریای خزر است. پیشتر یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفته بود تصویب این بیانیه زمینه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که تدوین آن 18 سال پیش آغاز شده بود در سال آینده میلادی فراهم خواهد کرد. پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در نشست خبری مشترک در پایان چهارمین اجلاس سران خزر نسبت به امضای این سند در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت:
По итогам переговоров удалось выйти на четкие формулировки по разграничению водных пространств.
در این اجلاس توانستیم تعریف‌های دقیق از تقسیم‌بندی پهنه آبی، بستر و منابع زیردریایی و همچنین اصول دریانوردی و ماهیگیری را مشخص کنیم. از مهمترین توافق‌ها این اصل است که اکثر پهنه آبی مورد استفاده تمام کشورها قرار خواهد گرفت. این توافق‌ها ابهامات و تنش‌ها در مناسبات میان دولتی که پیشتر ممکن است به دلیل تعریف‌های ناهمگون از رژیم حقوقی دریای خزر به وجود آمده بود را برطرف می‌کند.
رئیس جمهور روسیه در این حال اذعان کرد که برخی مسائل مربوط به تقسیم بندی این دریا همچنان مورد اختلاف است. همچنین تأکید ترکمنستان بر محفوظ بودن حق کشورها برای احداث خطوط لوله انتقال منابع هیدروکربن و پافشاری آذربایجان بر توازن نظامی به منظور تأمین امنیت ملی کشورهای ساحلی نماینگر این موضوع است که پنج کشور به غیر از اختلافها درباره نظام حقوقی این دریا همچنان در مواضع متفاوت و در برخی موارد متضاد هستند. پنج کشور ساحلی دریای خزر طی چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در این دریا تاکید و درباره رعایت اصل توازن قوا و فعالیت نظامی شفاف و قابل پیشبینی توافق کردند. از دیگر توافقهای این اجلاس تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل بود. رئیس جمهور روسیه همچنین از امضای قریب‌الوقوع قرارداد چندین پروژه بین روسیه، ایران و آذربایجان خبر داد. هرچند او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد، اما در بخش دیگر از سخنرانی خود به طرح‌های حمل و نقل، احداث راه آهن و ارتباط اسکله‌ها اشاره کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر ضرورت تعریف نفع مشترک و پرهیز از تصمیم‌های یک جانبه تأکید و تشریح کرد که چنانچه طرفین به دنبال تأمین منافع ملی خود بی توجه به منافع همسایگان باشند، مقابله با چالش‌های پیش رو میسر نخواهد بود. لزوم اتفاق آرا در تصمیمات خودداری از رقابت‌های تسلیحاتی و کاربرد نیروهای مسلح و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ از نکات کلیدی سخنان رئیس جمهور ایران در این اجلاس بود. سه اجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر در سال 1381 در ترکمنستان، سال 1386 در ایران و سال 1389 در آذربایجان برگزار شد و انتظار می‌رود قزاقستان میزبان اجلاس سران حوزه خزر در سال آینده باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا برای اینکه بتونید از هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید 00420221122112. و ما بشنوید که نزدیک به دو ماه پس از سقوط یک فروند هواپیمای آنتونوف یا ایران 140 متعلق به شرکت هواپیمایی حسا در 19 مرداد ماه، رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح روز یکشنبه اظهارات برخی از کارشناسان درباره ضعیف بودن موتور این هواپیما را رد کرد و گفت لشکری از دانشمندان ایمنی ایران 140 را تایید کردند. بشنویم از جواد کوروشی.
منوچهر منطقی رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح روز یکشنبه در حاشیه یک نشست به خبرگزاری ایسنا گفت این که بعضی میگویند موتور هواپیما ضعیف بوده درست نیست، چون وقتی که به گفته او لشکری از دانشمندان یک هواپیما را تأیید میکنند، کسی که نسبت به موتور شناخت ندارد نباید چنین اظهار نظری کند. رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به این ادعا که این گونه از هواپیماهای اوکراینی نمیتواند در هوای پرواز کند گفت طراحان این هواپیماها همه شرایط را دقیقاً اندازه‌گیری می‌کنند، از جمله شرایط پرواز در هوای گرم را. علیرضا دادخواه کارشناس ارشد حمل و نقل هوایی در لندن درباره علل احتمالی سقوط این هواپیما به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اصولاً هواپیماهای آنتونوف از این رده، اینها برای آب و هوای سرد و با ارتفاع کم طراحی شد و معمولاً هم در خود روسیه و کشورهایی که مثل اوکراین و سایر کشورها که استفاده می کنند در هوای سرد سیر و در فرودگاهی که ارتفاع کم از سطح دریا دارن مورد استفاده قرار می گرفتن. آنتونوف 140 وقتی وارد بازار ایران شد قرار بر این بود که کمپانی اوکراینی با کمپانی ایرانی یک هواپیمای up-to-date تر و بهتری رو طراحی کنند، ولی این هواپیمای خاص طی 15 سال گذشته دچار تغییراتی شد روی سیستم ایویونک این هواپیما و روی سیستم این هواپیما تغییراتی حاصل شد، ولی در مجموع هنوز نتونست اون کارایی لازم رو به دست بیاره که در ارتفاع بالا در فرودگاه ها، منظور ارتفاع بالا ارتفاعی است که بالای 800 یا 900 متر از سطح دریا هست و هوای گرم این کارایی رو داشته باشه. در این مورد خاص اتفاقی که افتاد، تهران از سطح دریا 1010 متر ارتفاع داره و اون روزی که این سانحه متاسفانه رخ داد دمای هوا 38 درجه سانتیگراد بود. این نوع هواپیما در چنین دمایی بایستی که از وزن بار و مسافر خودش کم کنه و حتی المقدور در این نوع هوا پرواز نکنه. اشتباهی که رخ داد از ناحیه او شرکت هواپیمایی اطلس ایر بود که با وقوف به این مسئله باز در اون دمای بالا هواپیما را پر از مسافر و بار کرد، خواستیم پرواز را انجام بده.
آقای دادخواه درباره فرایند سقوط هواپیمای آنتونوف میگوید:
قبل از اینکه عمل تیک آف انجام بشه، یعنی روی وقتی روی باند بود، موتور راست خاموش میشه و خلبان متوجه این داستان نمیشه، عمل تیک آف رو انجام میده، ولی بلافاصله روی صفحه گیج خودش که نشان دهنده وضعیت موتور هاست متوجه میشه که موتور راستش از کار افتاده و بسیار هم تلاش میکنه که هواپیما رو مجددا فرود بیاره، ولی به دلیل اینکه سیستم هواپیما تکامل نیافته است متاسفانه نتونست اون گردش بده و هواپیما سقوط کرد.
از آقای دادخواه پرسیدم چرا سیستم های هشدار دهنده خودکار این هواپیما به کار نیفتاده تا از سانحه جلوگیری شود؟
سیستم سیستم ایویونیک یا همون سیستم هشدار دهنده بر این هواپیما هنوز تکامل کامل نیافته. از این دو هواپیما تعداد زیادی ساخته نشده که ما بتونیم که هواپیما 100% ایمن هست. بنابراین وقتی که ما میدونیم سیستم ایویونیک این هواپیما کامل نیست و احتمال این خطرات وجود داره، ولی متاسفانه شرکت اطلس ایر یک مقدار اینجا کمکاری کرد و نکات ایمنی رو کاملا در نظر نگرفتن.
به گفته رئیس صنایع هوایی و فضایی، پیدا کردن علت سقوط یک هواپیما کار بسیار پیچیده است و در استانداردهای بین المللی برای اعلام نتایج چنین تحقیقاتی 400 روز زمان لازم است. به باور علیرضا دادخواه، برای تعیین و تشخیص دقیق علت سقوط بایستی تمام داده‌ها بررسی و انواع آزمایش‌ها روی قطعات انجام گیرد که بسیار زمانبر است.
البته جعبه‌های سیاه هواپیما باید کاملاً بازخوانی بشه توسط متخصصان بین‌المللی و پس از بازخوانی کامل و ترسیم مسیر پرواز، توجه به تمام مکالماتی که در کابین هواپیما انجام شده، گزارش برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، بتونیم به طور 100% تعیین بکنیم که دلیل سانحه چه بود. دو تا جعبه ما داریم، میدونید، یکی در جلوی که در عقب هواپیما هستش، یکی اصوات رو ثبت میکنه و یکی مسیر پر الکترونیکی ثبت میکنه. معمولا بعد این عمل انجام بشه، گاهی اوقات تا یک سال هم تو تمام اجزای پرواز باید مورد بررسی قرار بگیره.
در جریان سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در 19 مرداد ماه گذشته که 48 سرنشین داشت، 40 نفر کشته و 8 نفر مصدوم شدند.
جواد کوروشی گزارش میداد. و اما وزارت ارتباطات قول حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی را داده است. در تازه‌ترین جلسه از جمله جلسات هر دو هفته یک بار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، وزارت ارتباطات از برنامه‌های خود برای شبکه‌های اجتماعی خبر داده و اگرچه صحبتی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موبایلی مثل واتساپ و وایبر نشده، اما موضوع توسعه نمونه‌های بومی این شبکه مطرح شده است. همچنین به تازگی اعلام شده که تسهیلاتی نیز از جمله اینترنت رایگان برای طراحان و تولید کنندگان شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. درباره بومی سازی این بخش از فضای مجازی ایران، همکارم هانا کاویانی با آرش کمانگیر، محقق وب در کانادا، گفتگویی کرده و ابتدا از او درباره رویکرد کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی بومی پرسیده است.
ما موقعی که می‌خوایم رابطه کاربر ایرانی رو با یک شبکه اجتماعی نگاه کنیم، باید بتونیم موقعیت اون کاربر رو درک کنیم. به هر حال اون کاربر اگر بتونه و ابزاری دسترسی داشته باشه که نیاز به فیلتر شکن نداشته باشه، این خودش نکته مثبته. یعنی بله، به فیلتر شکن دسترسی داره، میتونه بره در فیسبوک، ولی این دردسر داره، سرعت پایینه و این در واقع نکات رو داره. حالا اگر گزینه‌ای بهش داده بشه که این گزینه سرعت بهتری رو بهش بده، نیاز به فیلتر شکن نداشته باشه، خیلی انگیزه داره که سراغش بره. خب اینجا سوال مهمی که پیش میاد مسئله امنیت، مسئله نظارت دولتیه. باید اینجا باید نگاه کنیم که اون کاربر متاسفانه تا زمانی که نیازهای ابتداییش ارضا نشه، نمیاد به نیازهای ثانوی دقت کنه. مثلا امنیت نیاز ثانویه. یعنی تمام صحبت که ما می‌کنیم در مورد این که به هر حال یک شبکه اجتماعی که در داخل ایران باشه، سروراش در داخل ایران باشه، نظارت مستقیم دولتی به محتوایی که اون هست وجود خواهد داشت، این خیلی به گوش اون کاربری که الان درگیر مسئله سرعت و فیلترینگ نمی‌رسه. در این خاطر فکر می‌کنم شبکه‌های اجتماعی داخلی خیلی شانس خوبی دارن که بتونن مجموعه زیادی از مخاطبین رو جمع بکنن.
امروز کجا وایستاده این شبکه‌های اجتماعی بومی؟ آیا فعالیت آنچنانی دارن؟ محبوب هستند اصلا در میان کاربران؟
ما از خیلی قبل داشتیمشون، یعنی club.com خیلی از تمام این شبکه‌های اجتماعی که می‌شناسیم قدیمی‌تره. وقتیش سر بزنید هم آدم‌های دارن اونجا با هم رابطه برقرار می‌کنن و دارن حرفشون رو هم می‌زنن. یا حالا در یک چارچوبی اگر فضاهای وبلاگ‌نویسی قدیمی رو به یک مفهوم شبکه‌های اجتماعی نسخه‌های خیلی قدیم بدونید، بلاگ فور پرژن بلاگ خیلی قبل وجود داشتن، آدم‌ها ازش استفاده می‌کردن، همه حالا مشکلاتی که ممکنه ما از بیرون رو نقدی هم روی اونها داشته باشیم رو می‌پذیرفتن و انجام می‌دادن. شبیه این فیس‌نما وجود داره که داره استفاده میشه و یه دور کوچیکی اگه بزنیم نظایر این خیلی زیاد وجود داره.
و برخی از این شبکه‌های اجتماعی که ما ازش صحبت می‌کنیم، مثلا مثل واتساپ، مثل فیسبوک، مثل توییتر، اینا شبکه‌هایی هستن که به هر حال کمپانی‌های بسیار بزرگی هستن که روش دارن کار می‌کنن، سرمایه‌گذاری می‌کنن و هر روز اون رو به روز می‌کنن و تکنولوژی‌های جدیدی وارد می‌کنن به این شبکه‌ها. فکر می‌کنید برای بومی سازی شبکه‌های اجتماعی تا چه حد ایران توانایی و تا چه حد کیفیت وجود خواهد داشت برای جذب مخاطب، برای جذب کاربر؟
این خیلی سوال خوبی. این در واقع همون جنبه دومی که به مسئله از دیدگاه اقتصادیش نگاه بکنیم. به هر حال اینا شرکت هایی هستن که دارن پول میسازن و به دلیل تحریم ها، به دلیل نکات دیگه، کاربر ایرانی که در فیسبوک رو نمیشه براش تبلیغات فرستاد و نمیشه این کارکرد اقتصادی رو ازش کشید، در حالی که کاربر ایرانی که در یک شبکه اجتماعی داخلیه میشه جنس داخلی رو براش تبلیغ کرد، میشه رستورانی که در یک خیابونی در اصفهان براش تبلیغ کرد، این کار در فیسبوک نمیشه انجام داد. به همین دلیل شرکت های زیادی انگیزه دارن. اگر به این مسئله در واقع تمام مشکلاتی که اینترنت ایران داره از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم، اتفاقا یک زمین بکریه برای سرمایه‌گذاری اقتصادی. به این دلیل من فکر می‌کنم این اصلا سراسر انگیزه است برای شرکتی که بیاد سروراش داخل ایران می‌گذاره، تمام قوانین داخل مراعات بکنه، کاربرانش رو هم براشون روشن بکنه که تحت قوانین جمهوری اسلامی داره کار می‌کنه و بعد روی اونها در واقع بستری رو بسازه، فعالیت اقتصادی بکنه. برای اینکه نمونه‌اش می‌تونیم چین رو ببینیم. شبکه‌های اجتماعی وجود داره، در داخل چین هستن، نظارت دولتیشون وجود داره ولی خیلی هم طرفدار دارن.
به چین هم اشاره کردین در ابتدای صحبتتون، هم شما اشاره به مسئله امنیت کردین، امنیت کاربران. با به وجود اومدن و شکل گرفتن و پرطرفدار شدن چنین شبکه‌های بومی، بحث امنیت کاربران به کجا میرسه؟ بحث اینکه اطلاعات و داده‌هاشون تا چه حد میتونه امن بمونه و مورد استفاده قرار نگیره بر زد خود کاربران،
این اون جاییه که در واقع دیگه سوال بزرگ وجود داره. میدونیم که این شبکه‌های اجتماعی مجبور هستن با قوانین داخلی ایران در واقع کار بکنن. سرورها اینها به پلیس و به قوه قضاییه و تمام نهادهای نظارتی دیگه وزارت اطلاعات باز خواهد بود. متاسفانه همونطوری که گفتم، کاربر تا زمانی که مسئله ارتباطش حل نشه مسئله امنیت دقت نمی‌کنه. به همین دلیل فکر می‌کنم در این موج اول امنیت قربانی میشه. یعنی آدم‌ها تصمیم می‌گیرن که یا پیش خودشون فکر کنن من که کار خاصی نمی‌کنم، یا اینکه فکر کنن خب چاره‌ای ندارم. برنده اصلی در واقع به ترتیبی ساختار نظارتی حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. امیدواری من اینه. این فاز اول منتهی به فاز دومی خواهد شد، همونطوری که در فضای بیرون هم افتاده، که در اونجا حالا دیگه ارتباط به عنوان یک اصل بدیهی تلقی بشه. من باید دسترسی داشته باشم که بدیهیه، حالا امنیت رو میخوام. این فاز دوم در واقع میتونه اتفاقات خیلی خوبی درش بیفته. در فاز اول امنیت قربانی میشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
امروز 29 سپتامبر روز جهانی قلب است. سازمان جهانی بهداشت در پی آن است که مردم جهان کمتر از نمک، روغن، دخانیات استفاده کنند، بیشتر ورزش کنند، کمتر هرس و جوش بخورند، یعنی کمتر استرس داشته باشند. و در چنین روزی، آنچنان که وزارت بهداشت ایران و مقام‌های مسئول در حوزه سلامت میگویند، گسترش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران نگران کننده است، به طوری که میتواند بیانگر وضعیت قرمز بیماری‌های قلبی در ایران باشد. گرایش به مصرف غذاهای آماده و فست فودها، ورزش نکردن، سیگار و آلودگی هوا سبب شده آمار مرگ‌ها و سکته‌های قلبی در ایران افزایش یابد. بشنویم از بنیامین صدر.
دلیل مرگ 40% افراد به ویژه جوانان تهرانی بیماری‌های قلبی است که مهمترین دلایل آن هوای ناسالم، ورزش نکردن و رژیم غذایی نامناسب است. این را رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی قلب گفت که امیدوار است این آمار حساسیت لازم را نسبت به مشکلات قلبی و عروقی ایجاد کند. آنچنان که سازمان جهانی بهداشت میگوید، سالانه میلیون ها تن در دنیا به دلیل عارضه قلبی جان خود را از دست میدهند. در همین حال فریدون نوحی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که به طور میانگین 35% مرگ ها در ایران به دلیل ابتلای افراد به بیماری های قلب و عروق و سکته قلبی است. به گفته او، روغن هایی که مصرف می شود و غذاهای آماده نقش مهمی در گسترش بیماری های قلبی دارد و خوشمزگی غذاها را نمک زیاد، روغن و شیرینی ایجاد می کند که هر سه برای سلامت قلب بسیار مضر هستند. به گفته آقای نوحی، مسائلی مانند آلودگی هوا نیز در ابتلا به این بیماری ها اثر دارد. همچنین مشکلات عصبی همراه با شرایطی که در آن فرد به طور مداوم استرس دارد، احتمال ابتلای افراد را به بیماری های قلبی افزایش می دهد. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت، بیماری های قلبی به عنوان مهمترین دلیل مرگ و میر در سراسر دنیا تا سال 2020 است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز نشان می‌دهد که حدود 40% مرگ‌ها در ایران ناشی از بیماری‌های قلبی است. آنچنان که وزارت بهداشت ایران پیشتر اعلام کرده، ایران رکورددار بالاترین آمار مرگ قلبی در جهان است، به طوری که روزانه 300 تن در ایران به دلیل عوارض قلبی جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که امکان بروز بیماری‌های قلبی و عروقی پس از سن 40 سالگی در مردان 49% و در زنان 39% است. سازمان جهانی بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی قلب، کم کردن مصرف نمک را راهکاری ساده برای نجات جان میلیون‌ها تن در جهان دانست. در کنار مصرف غذاهای ناسالم، استعمال دخانیات و ورزش نکردن منظم مهمترین دلایل بروز ناراحتی‌های قلبی و عروقی است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر بخش اول رو از دست دادید، صبر کنید تا پایان این مجله و بعد از اون میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا دقایقی پس از اون، و در وبسایت ما radiofarda.com میتونید مجله رو دوباره بشنوید. و ما عزیزان، در این بخش نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو داره، اما پیش از اون میریم و میشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جنگنده های ائتلاف رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش را در شمال و شرق سوریه بمباران کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز دوشنبه گفت که هواپیماهای جنگی اهدافی را در 4 استان دیرالزور، رقه، حسکه و حلب مورد حمله قرار دادند. این گروه گزارش داده است که حملات هوایی به بزرگترین کارخانه گاز سوریه در دیرالزور آسیب‌های جدی وارد کرده است. به گفته این گروه، یک آسیاب و سوله هم در نزدیکی شهر منبج با فرض اینکه پایگاه نظامی هستند به اشتباه هدف قرار گرفتند. اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی این کشور سوگند یاد کرد. اشرف غنی در ادای سوگند ریاست جمهوری گفت که تعهد می‌دهد که قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور را رعایت کند و از آنها محافظت کند. این اولین انتقال قدرت دموکراتیک در افغانستان است. رئیس جمهوری جدید افغانستان همچنین اعلام کرده که توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. این توافقنامه که حامد کرزی از امضای آن سرباز می‌زد، به ارتش آمریکا اجازه می‌دهد تا در بخش‌های از این کشور حضور پیدا کند. این مراسم با حضور 1400 مهمان بین‌المللی و داخلی برگزار شد. به گزارش وبسایت دولت ایران، محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی به نمایندگی از طرف رئیس جمهوری ایران در این مراسم شرکت کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در 4 نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت برای تأمین امنیت این دریا نیازی به حضور هیچ کشور خارجی نیست. آقای روحانی در این جلسه همچنین خواستار ممنوعیت حضور نظامی شناورهای کشورهای غیر ساحلی دریای خزر در این دریا شد. رئیس جمهوری ایران گفت که 5 کشور ساحلی دریای خزر باید از استفاده از زور و اتخاذ تصمیم‌های یکجانبه درباره رژیم حقوقی این دریا خودداری کنند. رؤسای جمهوری روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار است در این نشست درباره رژیم حقوقی دریای خزر بحث کنند. و وکیل قنچه قوامی، زن جوانی که پس از درخواست برای ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال بازداشت شده، میگوید که موکلش به تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. برنامه نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخش است و کاریست از مهرداد قاسم فر. اما پیش از اون اجازه بدید که شب بی دغدغه‌ای براتون آرزو کنم، به ویژه این که امروز روز جهانی قلب است. پس دست کم از استرس، هرس و جوش و دغدغه که میشه دوری کرد. خدا نگهدار یکایی که شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود برای نگاهی به چند خبر و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. سه‌شنبه 8 مهر ماه زادروز مولانا است، متفکر و شاعر و اندیشمند بزرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان. و دوشنبه 7 مهر ماه هم زادروز میگوئل دو سروانتس، از نامدارترین چهره‌های ادبیات و فرهنگ غرب و نویسنده رمان دون کیشوت. به زودی آلبوم منتشر نشده ای از شعرخوانی الف بامداد احمد شاملو در تهران منتشر میشه. آلبومی با عنوان غریبانه که از مجموع شب شعرهای شاملو در آبان ماه 1151 خورشیدی در تهرانه. این آلبوم به اهتمام خانی بامداد و از طرف مؤسسه آوا خورشید همزمان با زادروز شاعر در آذر ماه رونمایی خواهد شد. نسخه تازه‌ای از شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری به ترجمه کاوه میرعباسی در نشر نی منتشر میشه. این کتاب ده ها بار پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شده. رامین جانبگلو، نویسنده و استاد سرشناس فلسفه، جمعه گذشته در تورنتو از آخرین کتابش رونمایی کرد. کتابی که داستان زندگی خود اوست، زندگی که با فلسفه و تفکر گره خورده. او امروز مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای جانبگلو به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. موضوع این برنامه همینطور که در مقدمه هم من گفتم درباره کتاب تازه شما است که روز جمعه گذشته رو نمایی شد با عنوان زمان چیزی نخواهد گفت. موضوع کتاب خاطرات شماست، درسته؟
بله بله، موضوع کتاب خاطرات من هستش. دوران کودکیم و دوران تحصیلم در فرانسه و بعدش سفرهایی و اقامتی که در هند و کانادا و بعد دو مرتبه در ایران داشتم و اساتیدی که باشون کار کردم، پدر مادرم و اصولا روشنفکران ایرانی که باشون در تماس بودم، مثل جلال آل احمد، سهراب سپهری، فرو فرخزاد، نادر نادرپور، شاهرخ مسکوب، کسانی که در کودکی دیدم و دوستان پدر مادرم بودم، یاد داشته که درباره‌شون یه خاطراتی کوچیکی درباره‌شون گفتم.
خب شما به دلیل موقعیت خانوادگیتون و روابطی که با چهره‌های سرشناس ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، فلسفی و غیره داشتید، قطعاً مطالب زیادی در این حوزه‌ها میشه در این کتاب یافت که مطالب دست اولی به روایت شما. اما دیدم که شما در مراسم رونمایی کتابتون در تورنتو تاکید کردین که این کتاب درباره رابطه دوستانه شما با فلسفه به عنوان مهمترین موضوع زندگیتون.
فلسفه در حقیقت در تمام ایام زندگی من بوده، خب با افرادی که در تماس بودم از ابتدا، خب از دوران کودکی و نوجوانی، دوران اون دوره های فردیدیه که معروفی که خانه ما بود و دکتر فردید و کسان دیگه مثل داروش شایگان و شاهرخ مسکوب و داروش آشوری و عنایت و خیلی کسان دیگه و دوره مثلا جلال و احمد اینا می اومد در خونه ما، از اونجا فلسفه شروع میشه و همینطور خب بعد ادامه پیدا میکنه در تحصیلات من در سوربن فرانسه، بعد آشناییام با فلاسفه مهم نیمه دوم قرن بیستم و بعد خودم فعالیتایی که میکنم، کتابایی که مینویسم با افراد مثل آیزای برلین، ملاقاتام با افراد مختلف و خب تا کنون دیگه در تدریس فلسفه و خب برای فلسفه همیشه در حضور داشته، به عنوان یک دوست، یک همدم، یک معشوق همیشه در زندگی من حضور داشته. میتونم بگم که شاید مهمترین معشوق من در زندگی فلسفه بوده.
خب به هر حال کسی که از زاویه فلسفه به جهان نگاه میکنه، نقد و پرسش بخش اصلی زاویه دیدش میشه. آیا شما زندگی خودتون رو هم از همین زاویه در بخشهایی مورد نقد و پرسش قرار دادید یا بازبینی و بازنگری قرار دادید یا زیر سوال بردید یا خیر؟
نه بله کاملا، بله هم زندگی خودم رو مورد نقد قرار دادم، هم جوامعی که توی زندگی کردم، هم فرهنگ‌های مختلف، هم جامعه ایران و اون چیزایی که به نظر میرسه، ولی همش خب از هم توی فرمودی از زاویه دید فلسفیه و دید انتقادی و پرسش هایی که طرح کردم.
شما اگر بخواید مهمترین بخش یا فصل زندگیتون رو که در این کتاب بیشتر رو کرده انتقادی بهش داشتید، کدوم بخش زندگیتون رو در این کتاب این گونه مطرح کردین و باش مواجه شدین؟
خب از بعد از دورانی که به بلوغ فکری رسیدم که کم و کاسیه بوده و فکر فکر میکردم که خب بیشتر میتونستم مثلا دورانی امکاناتی پیش آمده بوده که با کسانی آشنا بشم و امکانات از دست دادم. حالا من به صورت یه مقدار شوخی با خودم نگاه میکنم، مثلا یه بخشی از کتاب هستش که بعد از انقلاب وقتی که کسانی که هم محلی من بودن و کسانی بودن که خب به انقلاب پیوستن و خیلی شدیداً طرفدار انقلاب بودن، اونها خب در اون مسجد من میخواستن کتابخونه داشته باشن، من ازشون بردم کتابام بردم تو کتابخونه محل و میخواستم براشون سخنرانی بکنم، ولی خب به صورت خیلی ساده و لوحانه چون از فرانسه آمده بودم و شاگرد فلسفه بودم، فکر میکردم که برای افرادی که اصلا هیچی در مورد مثلا مکتب فرانکفورت نمیدونم برم برای اونا درباره مثلا عقل و انقلاب صحبت کنم، که خب پدرم اولین کسی بود که با من خیلی برخورد میتونم بگم که انتقادی کرد و بعدش هم گفت خب برو ببین میبینی نتیجه چی خواهد بود، که همون بود که کردم.
در خلال نوشتن این کتاب یا خود زندگی نامه، آیا شما تونستین تصویر تازه ای از خودتون از رامین جهانبگلو هم پیدا بکنید در کناری که دارید معرفیش میکنید به مخاطبانتون و خوانندگان این کتاب؟
من یک سری از خاطرات همون دو مرتبه بازنگری کردم، ولی خب بخوام صادقانه بگم همیشه حتی شما وقتی که دارین زندگی نامتون رو می نویسین و نگاه خیلی شخصی از خودتون می دین به دیگران، همیشه یک چیزهایی همیشه پنهان میمونه و ناگفته ها همیشه هست، بنابراین خب شاید لازمش کتاب های دیگه ای باشه که این ناگفته ها گفته بشن. من مطمئن نیستم که همه چیزها گفته شده و همه چیزها گفتم، حتما نگفتم و بیشک خوب در روابط خیلی شخصیم بعضی رو اصلا نام نبردم یا کم نام بردم، طبیعتا انتخاب کردم، ولی برای خودم هم جالب بوده که اصلا اینها در قعر ناخودآگاهم وجود داشته.
شما 4 سال وقت صرف کردین تا این کتاب رو نوشتین، اونطور که خودتون میگید، چقدر نوشتن زندگی نامه شخصی کار دشواری است و چرا واقعا؟
بله خیلی به نظرم کار دشواری است و به خاطر همین هستش که خب خیلی از شما هنرمندان معروف دنیا یا مثلا نویسندگان حتی یا فلسفی میبینین که زندگی نامه شون رو نمینویسن یا درباره خودشون هیچی شما نمیدونین، بعدها کسانی هستن که بیوگرافای اونا هستن و میان زندگی نامه‌شون رو می‌نویسن، ولی خودشون دست به قلم نمی‌برن درباره خودشون، شاید به خاطر اینکه خب راحت‌تره که شما درباره کسی دیگری صحبت کنین تا اینکه بخواید در مورد خودتون صحبت کنین و یه مقداری هم سعی کنین که تا حد ممکن صادقانه این کار رو انجام بدین.
آیا بجز مسئله دشواری نوشتن زندگی نامه که در همه دنیا تقریبا مشترک است، آنچه که ما در ایران باش مواجه هستیم که معدودند کسانی که زندگی نامه بنویسند یا معمولا وقتی بنویسند بعد از مرگشون منتشر میکنن، در زمان حیاتشون تمایلی به این موضوع وجود نداره، علتش چیه در جامعه ما به نظر شما؟
علتش نیست که اولا خب خیلی سخته که ما افراد بتونن یه دید خیلی ابجکتیو عینی نسبت به خودشون داشته باشن، دوم که ما به هر حال یه جامعه هستیم که نیممون سنتیه و این جامعه خیلی دلش نمیخواد که نتایج کارهاش و اعمالش حتی از نظر تاریخی نشون داده بشه. خب خیلی از خانواده‌هایی که شخصیت تاریخی داشتن، حالا چه در دوره قاجار چه پهلوی چه در دوره بعد از انقلاب، خب هیچ دلشون نمیخواد که بعد از فوت اون افراد مثلا بیان و درباره خیلی ویژگی‌های درونی اون افراد صحبت بشه، فقط یه چیز خیلی بیرونی صحبت میشه. بهترین مثالش من فکر میکنم که برای اینکه بدونیم که زندگی نامه‌ای که اصلا موفق نیست چگونه نوشته میشه وقتی که هیچی درش گفته نمیشه، زندگی نامه آقای هاشمی رفسنجانی دقیقاً یه زندگی نامه‌ای است که شما وقتی میخونین هیچی ازش دستگیرتون نمیشه، ولی خب ما یه خاطراتی هم داریم که نوشتن بعضی مال دوره پهلوی مثلا فرض کنین که خاطرات خوبیه، یعنی خب میبینین که درباره خودشون هم تونستن صحبت بکنن. اصولاً برای جامعه‌ای که به خودش وارد گفتگو نشده این خاطرات نویسی خیلی امر روشنی نیست، میدونین این احتیاج به یک نوع شفافیتی داره که این شفافیت اجتماعی اجازه خواهد دادش که افراد بیان و این کارو بکنن.
چقدر فکر میکنید که این کتاب رو میشه برای مخاطبان فارسی زبان به زبان فارسی برگردوند، چه حالا در ایران منتشر بشه چه به صورت الکترونیک روی وبسایت ها متن فارسیش در اختیار مخاطبان علاقمند کارهای شما قرار بگیره؟
بعد دارم به خود که خوانندگان اول من هموطنان ایرانی و فارسی زبانان باشن، حالا افغان‌ها، تاجیک‌ها و دیگران. ولی امیدوارم که اگه کسی بدون نظر من خواست این کتابو ترجمه کنه، الان ترجمه خوبی ازش به دست بدن که برای افرادی که میخونن روشن باشه و خیلی دقیق باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد فلسفه، درباره آخرین کتاب منتشر شدهش در هفته گذشته بود. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.